نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده داران که همراه رادیو فردا هستید، از هر جایی با ما هستید. در نخستین لحظه های شروع جمعه 27 دی ماه در آخر هفته ایران، تا خبرها و گزارش هایی رو بشنوید که همکارانم تهیه کردن برای مجله نیمه شب رادیو فردا. آزاده اسدی هستم با شما در این برنامه 45 دقیقه‌ای همراه با همکارانم که بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی رو در این برنامه تهیه کردند. اما مثل همیشه اول بریم سراغ خبرهای تازه و مجله نیمه شب رو هم با اخبار شروع کنیم با بابک غفوری آذر که به استودیو اومده.
سلام آزاده و شب بخیر میگم به همراهان رادیو فردا. مسئولان ستاد اقامه نماز جمعه تهران از لغو سخنرانی معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران در نماز جمعه این هفته خبر می‌دهند. یدالله شیرمردی رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تایید لغو سخنرانی خانم ابتکار دلیل این تصمیم را کسالت و مشغله کاری رئیس سازمان محیط زیست ایران عنوان کرده است. با این همه معصومه ابتکار در صفحه شخصیش در فیسبوک نوشته که قصد داشته پنج شنبه شب از خوزستان خودش را به تهران برساند تا به گفته او به مناسبت روز هوای پاک در مراسم نماز جمعه تهران سخنرانی کند. خانم ابتکار گفته چهارشنبه شب به او خبر دادند که ممکن است سخنرانیش لغو شود. او توضیحی درباره دلیل لغو سخنرانیش نداده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید در حال تحقیق پیرامون درستی تصاویری است که از به آتش کشیده شدن اجساد ستیزه‌جویان عراقی توسط تفنگداران آمریکایی منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک سخنگوی پنتاگون گفته وزارت دفاع آمریکا در حال تحقیق درباره درستی این تصاویر و زمان و افراد حاضر در آن است. پیشتر وبسایت TMZ تصاویری منتشر کرده بود که در آن سربازان آمریکایی در حال به آتش کشیدن اجساد شورشیان عراقی دیده می‌شدند. این وبسایت زمان وقوع این اتفاق را سال 2014 میلادی 10 سال پیش و در شهر فلوجه عنوان کرده بود. جبهه النصره گروه مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار صبح پنجشنبه در لبنان را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری آلمان، این گروه با انتشار متنی در صفحه توییتری خود نوشت که این حمله در انتقام از اقدامات حزب الله لبنان در سوریه انجام شده است. صبح پنجشنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر هرمل واقع در شرق لبنان باعث کشته شدن دست کم 3 نفر شد. منطقه‌ای که این بمب در آن منفجر شد از مناطق عمدتاً شیعه نشین لبنان است که گروه حزب الله بر آن تسلط دارد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی در اظهارات تندی علیه احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران او را شخصی فاسد خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پور محمدی پنجشنبه شب در یک سخنرانی در شهر مشهد گفت احمد شهید اصلا یک حقوقدان نیست و به صورت یک عملی سیاسی وارد عرصه شده و به گفته او از همان ابتدا علیه ملت ایران موضع گرفته است. وزیر دادگستری ایران با فاسد خواندن احمد شهید گفت ما در اصل با وجود گزارشگر مخالفیم، چون از نظر حقوق بشر به گفته وی جایگاه ویژه‌ای در جهان داریم. مصطفی پور محمدی همچنین مشکل اصلی غرب با ایران را موضوع حقوق بشر دانست. محاکمه غیابی 4 تن از اعضای حزب الله که به قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در سال 2005 میلادی متهمند در یک دادگاه سازمان ملل روز پنجشنبه آغاز شد. به گزارش شبکه خبری الجزیره 9 سال پس از انفجار مهیب اتومبیل بمب‌گذاری شده که باعث قتل 22 نفر شامل رفیق حریری و زخمی شدن 226 تن دیگر شد، پرونده دادخواهی این سوء قصد اکنون از سوی دادستان دادگاه لاهه گشوده شده است. این عملیات تروریستی اگرچه همان زمان از سوی نیروهای طرفدار سوریه نیز محکوم شده بود، اما سوریه همواره در این سوء قصد متهم ردیف اول شمرده شده است. رفیق حریری از مخالفان جدی دخالت‌های حکومت بشار اسد در لبنان بود. و در دیدار وزیر خارجه ایران با ولادیمیر پوتین در مسکو اعلام شد که رئیس جمهوری روسیه با پذیرش دعوت حسن روحانی در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. در این دیدار محمد جواد ظریف و ولادیمیر پوتین درباره مسائل مرتبط با توافقات هسته‌ای ایران و 5 به اضافه 1 و نیز بحران سوریه گفتگو کردند.
بابک غفوری آذر، خیلی ممنونم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در سایت ما اخبار رو میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم اگر عضو بشید میتونید اخبار رو دنبال کنید که هر چند دقیقه یک بار از طریق سایت وارد صفحه فیسبوک ما میشه. اعلام منطقه آزاد در آبادان خرمشهر، گمرک بندری در منطقه وضعیت تازه‌ای پیدا می‌کنه.
خود چین در 5 منطقه تجارت آزاد وقتی که اعلام شد دیدیم که خیلی تمایل برای ورود سالهای اول پایین بود.
وزیر امور خارجه ایران در مسکو و موضع‌گیری روسیه که گفته با ایران و سوریه طرح پنهانی نداره. و اعلام نامزدهای جوایز اسکار. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از دات کام رو میشنوید اگر با ما بمونید. یک مقام ارشد سوریه گفته مقام‌های اطلاعاتی برخی از دولت‌های غربی مخالف حکومت بشار اسد در مورد همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با همتایان سوریه خود گفتگو کردند. معاون وزارت خارجه سوریه که این موضوع رو مطرح کرده نامی از کشورهای غربی نبرده، اما عالی‌ترین مقام دیپلماتیک آمریکا از چنین گفتگوهای ابرازی بی اطلاعی کرده. خبرگزاری‌ها چند وقت پیش از نگرانی دولت‌های غربی از توسعه نفوذ گروه‌های وابسته به القاعده در سوریه خبر داد. از نادر صدیقی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عالی‌ترین دیپلمات‌های آمریکا و فرانسه روز پنجشنبه از دیدار مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای باختری با مقام‌های دولت بشار اسد در سوریه اظهار بی اطلاعی کردند. فیصل مقداد، معاون وزارت خارجه سوریه، روز چهارشنبه در گفتگوی تلویزیونی با بی بی سی اظهار داشت که سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای باختری از دمشق دیدن کرده‌اند و رایزنی‌هایی با همتایان سوریه خود انجام دادند. معاون وزارت خارجه سوریه در مصاحبه با بی بی سی از افشای نام کشورهای باختری خودداری ورزیده. با این حال هر گونه نشانه‌ای مبنی بر اینکه دولت‌های باختری با حکومت بشار اسد به گفتگو پرداختند می‌تواند روابط آنها را با گروه‌های مخالف دولت سوریه که از جانب آمریکا و اروپا پشتیبانی می‌شوند پیچیده کند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در برابر پرسشی از جانب نمایندگان رسانه‌ها در کویت شخصاً از چنین تماسی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت مسلماً از جانب من و با اطلاع من چون این تماسی از سوی آمریکاییان با مقام‌های رژیم اسد صورت نگرفته است. CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، نیز هیچ گونه مطلبی در این زمینه بیان نکرده است. خبرگزاری‌ها از پاریس هم گزارش داده‌اند که لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، نیز از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده و گفته است که موضع او نیز مانند موضع آقای کری است. وزارت خارجه بریتانیا هم میگوید که در مورد مسائل اطلاعاتی اظهار نظر نمی کند، ولی به گزارش رویترز چندین منبع که با سیاست‌های دولت بریتانیا آشنایی دارند میگویند که جاسوسان بریتانیایی با اعضای دولت اسد در سوریه تماس گرفتند. به گزارش رویترز دولت‌های باختری از حضور ستیزجویان تندرو اسلامی که از کشورهای گوناگون وارد میدان کارزار سوریه شده اند نگرانند. رویترز می افزاید که دولت بشار اسد همواره گفته است که شورش در سوریه به وسیله تروریست ها مدیریت می شود و پشتیبانی غرب از این شورشیان به اعتبار و منافع دولت های باختری آسیب می زند. در این میان روزنامه واشنگتن پست می گوید که در گزارشی که توسط ارتش آزاد سوریه برای وزارت خارجه آمریکا تهیه شده تصریح شده که ستون فقرات سازمان وابسته به القاعده موسوم به حکومت اسلامی عراق و شامات در سوریه 5500 جنگجوی خارجی است که شامل 250 شهروند چچن می شود که در حلب مستقرند. علاوه بر این سازمان توانسته که 17,000 نفر از شهروندان محلی در سوریه را به خدمت بگیرد. هفته‌های اخیر شاهد پیکارهای خونین این سازمان با نیروهای ارتش آزاد سوریه بوده که به گزارش خبرگزاری‌ها صدها قربانی گرفته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست و ادامه میدیم این برنامه رو با یک گزارش دیگه. وزیر امور خارجه ایران در سفر یک روزه خودش به مسکو با رئیس جمهور روسیه و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. اونطور که مقام‌های دو کشور به خبرنگارا گفتن، یکی از مهمترین محورهای این مذاکرات اوضاع سوریه و مشارکت ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه بود. از همکار فارسی زبانم بشنویم، آنا رایسکایا.
به گفته مقام‌های ایران و روسیه، حل مسائل منطقه مشارکت مسکو تهران را لازم دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست مشترک مطبوعاتی با سرگئی لاوروف همتای روسش از گسترش مناسبات دو کشور ابراز خرسندی کرد. او همچنین نقش روسیه در حل مناقشه هسته‌ای ایران و جلوگیری از بروز جنگ در سوریه را محوری دانست و افزود امیدواریم نقشی که روسیه در کنفرانس ژنو 2 ایفا خواهد کرد نیز اساسی باشد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به نوبه خود بر لزوم ادامه تلاش ها به منظور حل فصل مناقشه هسته ای ایران تاکید کرد و در حالی که اکثر سالهای خبرنگاران بر موضع روسیه پیرامون مشارکت ایران در حل مناقشه سوریه متمرکز بود، چندین مرتبه تکرار کرد که مسکو خواهان دعوت تهران به ژنو 2 است. وی همچنین به اشاره به دیدار سه جانبه وزرای خارجه روسیه، ایران و سوریه در مسکو گفت مواضع سه کشور با دیدگاه کل جامعه جهانی مشترک است و دستور کار محرمانه نداریم.
ми виступаємо за те, щоб Сирія була суверенним государством, щоб була обеспечена територіальна цілісність.
ما برای اینکه سوریه باید کشوری مستقل باشد، تمامیت ارضی و حقوق مساوی تمام اقلیت‌های قومی و مذهبی این کشور تأمین شود، صلح و امنیت میان سوریه و تمام همسایگانش برقرار باشد، سوریه از تروریست ها پاکسازی شود. این اهدافی است که با میانجیگری در حل مناقشه سوریه برای دستیابی به آنها میکوشیم، در حالی که تنها طرفین درگیر در سوریه میتوانند درباره راه های دستیابی به این اهداف تصمیم گیری کنند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در فاصله بین دیدارها با مقام‌های ارشد روسیه در مسکو با چند رسانه روسی گفتگو کرد، به شبکه انگلیسی زبان رشتوده گفت که ایران آماده مشارکت در حل بحران سوریه و منتظر دعوت به کنفرانس ژنو 2 است.
Iran will always help advance peace process in Syria because peace in Syria is in our national security interest.
ایران همواره در روند حل بحران سوریه مساعدت خواهد کرد. صلح در سوریه بخشی از منافع امنیتی ماست. این سیاست ماست و با آن پایبند خواهیم بود. اما اینکه ایران به تلاش‌های بین‌المللی در چهارچوب کنفرانس ژنو 2 کمک خواهد کرد یا نه به آن بستگی دارد که آیا به عنوان شرکت کننده دارای حقوق و وظایف مشترک با سایر مدعوین به این کنفرانس دعوت خواهیم شد یا نه. چنانچه از ما دعوت نشود در این کنفرانس یا حاشیه آن شرکت نخواهیم کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در استانه دیدار با وزیر امور خارجه ایران در مراسم تقدیم استوارنامه مهدی سنایی سفیر تازه منصوب شده جمهوری اسلامی شرکت کرد، بر مصمم بودن مسکو برای مساعدت در حل مناقشه هسته ایران و بحران سوریه تاکید و ابراز اطمینان کرد که با تلاش های جمعی تمام مسائل بین المللی حل و فصل خواهد شد. سیمون بگداسارف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید اینه که در مذاکرات مقام های روس و ایرانی بیشتر به موضوع سوریه پرداخته شده عجیب نیست.
ایران влияет очень серьёзно на события в Сирии. По сути, оказывает военно-техническую, морально-дипломатическую всё, что можно.
ایران بر اوضاع سوریه تأثیر عمده دارد و به این کشور کمک‌های مالی، فنی، نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و معنوی ارائه می‌کند. روسیه که با حمایت از اسد عملاً خود را در مقابل جامعه جهانی قرار داده، به ناچار به ایران نزدیک شده و اکنون تمام مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از دریچه یکسانی مواضع مسکو تهران پیرامون دمشق مورد بررسی قرار می‌گیرد. تأکید بر این که بدون حضور ایران ژنو 2 بی‌حاصل خواهد بود، به شعار تکراری دیپلمات‌های روس تبدیل شده.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر اهمیت منطقه‌ای این کشور تاکید کرد و گفت در صدد است به تهران سفر کند. طرفین ابراز امیدواری کردند این سفر در هفته‌های آتی برگزار شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
درباره سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو شنیدید دیدار او با رئیس جمهور روسیه و گفتگوهایی که بر سر سوریه با هم داشتند. قبل از اون یعنی روز چهارشنبه هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دمشق رفته بود و با بشار اسد دیدار کرده بود. شما در مورد این دیدارها چه فکر میکنید؟ در مورد موضع ایران در قبال سوریه با وجود نارامی‌هایی که در این کشور وجود داره، آیا به نظر شما حمایت ایران از بشار اسد در راستای منافع ایران هست؟ میتونید با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید یا برای ما اس ام اس بفرستید یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو بنویسید.
کشور ایران شده یکی از ایالت‌های روسیه. هرچه کرملین و حجت الاسلام پوتین تصمیم بگیره آخونده همون کار انجام میدن. حالا آقای ظریف خودش که هیچی، وزیر خارجه سوریه را هم با خرج و پول ملت ایران برده توی مسکو.
شما گفتین رابطه با سوریه به نفع ما هست یا نه؟ به نفع مردم ایران نیست، به نفع اونایی هست که سوریه رو به خوزستان ترجیح میدن.
جمهوری اسلامی حمایت میکنه از تروریست ها. در جنایتی که در سوریه داره اتفاق میفته و 120 هزار نفر کشته شدن دست داره و اینها ادعا میکنن که مسلمانن و حمایت میکنن از مردم مسلمان ها. دقیقا از کسایی حمایت میکنن که دست به جنایت میزنن.
آقای محمد جواد ظریف، ای کاش اون دستگولی که سر مزار اسماعیل مهنیه فرمانده نظامی حزب الله گذاشتی و نماز خوندی، دستگولی هم سر مزار ستار بهشتی، بابک خرمدین، ستار خان، باقر خان و یا مزار کوروش و داریوش میگذاشتی.
جناب آقای روحانی عزیز من، شما که پا جا پای آقای احمد نژاد داری میذاری، ای میگی بگم خب اگه نمیذارن کار کنه عزیز من استیفا بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 0420-603-87-41-50. در واشنگتن در روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با سناتورهای دموکرات در کاخ سفید دیدار کرد و از آنها خواست که در شرایط فعلی از تصویب لایحه تشدید تحریم‌ها علیه دولت ایران خودداری کنند. با این حال خبرگزاری رویترز در مقاله‌ای گفته که به طور کلی موفقیت سیاست خارجی اوباما به ویژه در مورد مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران به همراهی و موافقت کنگره آمریکا بستگی داره. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین دولت اوباما هم در اظهار نظری در تلویزیون بی بی سی با اعمال تحریم‌های جدید از سوی کنگره مخالفت کرده. در همین زمینه از نادر صدیقی بشنویم.
خبرگزاری رویترز در مقاله‌ای می‌گوید که چه به صورت اتفاق و یا با طرح قبلی، به گونه ای فزاینده ای روشن شده که بخش عمده و محور سیاست خارجی آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما بر توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران استوار است، ولی موفقیت آقای اوباما در این زمینه به دخالت نکردن کنگره در گفتگوها با دولت تهران بستگی دارد. در چند هفته گذشته 16 تن از اعضای با نفوذ حزب دموکرات در سنای آمریکا از لایحه پیشنهادی تشدید تحریم‌ها علیه حکومت ایران پشتیبانی کردند. رویترز میگوید که این سناتورها کمپین شدید کاخ سفید برای جلوگیری از افسودن بر شرایط گفتگوها با تهران را نادیده گرفتند و به این ترتیب رئیس جمهوری دموکرات آمریکا قربانی عجز و ناتوانی واشنگتن شده، جایی که هم مسلکانش در حزب دموکرات به خاطر فرصت طلبی سیاسی او را رها کردند. البته کاخ سفید گاهی نیز قربانی رویدادهای نابهنجار و غیرعادی در خاورمیانه شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که مسئله بسیار هنگفتی در میان است و فرصت طلبی و زیاده‌خواهی همراه با پیام‌های درامیخته و مخلوط می‌توانند هر یک نقش خود را بازی کنند و گفتگوها را متوقف سازند، بناخواسته جرقه گزینه نظامی را روشن کنند. به گزارش اسوشیتد پرس به نقل از سناتور دموکرات جف مرکلی، شامگاه روز چهارشنبه باراک اوباما در دیدار با سناتورهای هم‌مسلک خود سخنرانی پرحرارتی درباره چگونگی حفظ فرصت دیپلماتیک بیان کرده و گفته است که اگر دولت ایران سرانجام تمایلی به تصمیم گیری بر سر رسیدن به یک توافق همه جانبه اتمی نداشته باشد، در آن هنگام او آماده امضای لایحه تشدید تحریم‌ها خواهد بود که زمان پایان توافق بر سر اجرای مفاد معاهده نوامبر گذشته ژنو است. اسوشیتد پرس در گزارش خود اضافه می‌کند که توافق ژنو جمهوری اسلامی را متعهد به محدود کردن برنامه‌های اتمی می‌سازد. در این گزارش به نقل از دو سناتور آمده است که به نظر می‌رسد در دیدار با رئیس جمهوری سناتورهای دموکرات درخواست آقای اوباما را پذیرفتند. در این میان رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا که در کابینه‌های جورج دبلیو بوش و باراک اوباما این مقام را عهده‌دار بوده، در گفتگوی اختصاصی با شبکه جهانی تلویزیون بی بی سی با اعمال تشدید تحریم‌ها در شرایط کنونی مخالفت ورزیده است. چون این موضعی این روزها در واشنگتن پشتیبانان قابل توجهی پیدا کرده و گفته می شود که بسیاری از دموکرات‌ها به شیوه نگرش سنتی در سیاست عمل می کنند، چرا که سال انتخابات هم هست و نادیده انگاشتن خواستهای طرفداران اسرائیل در آمریکا که خواهان افزایش تحریم‌ها هستند می تواند آنها را در برابر عناوینی مانند تسلیم در برابر حکومت تهران آسیب پذیر سازد. از همین روز که گفته می شود موفقیت اوباما در پیشبرد دیپلماسی در قبال جمهوری اسلامی ایران به همراهی و همکاری کنگره آمریکا بستگی دارد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بعد از اعلام اینکه شهرهای آبادان و خرمشهر مناطق آزاد تجاری خواهند شد، اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد به خبرگزاری ایسنا گفته گمرک فرودگاهی و بندری در منطقه وضعیت جدیدی پیدا میکنه و کالاهای ورودی به این دو شهر از گمرک معاف میشن، اما انتقال کالا از اونجا به داخل کشور مشمول مالیات گمرکی میشه. در سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به استان خوزستان، او در حکمی شهرهای آبادان و خرمشهر مناطق آزاد تجاری اعلام کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، و ارزیابی او را از همین موضوع پرسیده.
این گام مثبتیه و به ویژه برای جنوب ایران بسیار هم اشتغال آور خواهد بود، هم اینکه ورود سرمایه خارجی رو برای سرمایه گذاری در رده اول در پروژه هایی که سرمایه خارجی میتونه بازده بالا داشته باشه و میزان نیاز سرمایه اول زیاد سنگین نیست. اگر نگاه کنیم ما به مدل های همانند این مثل چین در سالهای اخیر و در مکزیکو، مناطقی که به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام شدن، یک خیزش اقتصادی در اون مناطق دیده شد ظرف 3 تا 4 سال که اینها رو بسیار جلوتر انداخت. یک منطقه تجارت آزاد پروژه کالا بسیار کم هزینه است و مهمتر از اون خطوط بروکراتیک، جواز گرفتن، امتیاز گرفتن، اینها خیلی ساده میشه. در رده سیاست اقتصادی این کمک خواهد کرد به شفاف سازی تجارت خارجی ایران که الان یکی از کدرترین تجارت های خارجی در دنیا است. شاید جز 10 تجارت خارجی کدر در سطح 185 کشور من فکر میکنم اگر این درست مدیریت بشه در اون جدول ما میتونیم خیلی شاهد بهبودی و افزایش شفافیت در تمام رده ها باشیم.
آقای عمادی، در جنوب ایران یک سری محدودیت ها و مشکلات زیرساختاری وجود داره، از جمله این که اروندرود به عنوان یک شاهراه تجاری در اون منطقه هنوز لایروبی نشده و امکان رفت و آمد کشتی های تجاری در اون منطقه وجود نداره. بخشهایی از آبادان و خرمشهر هم بعد از جنگ هنوز بازسازی نشدند. کلا زیرساخت های سخت افزاری در اون منطقه کامل نیست. چطور میشه که اون مناطق به عنوان مناطق آزاد تجاری اعلام میشن؟
خب این اشاره شما درسته. ما در خود چین در 5 منطقه تجارت آزاد وقتی که اعلام شد دیدیم که خیلی تمایل برای ورود سالهای اول پایین بود، به خاطر همین نبودن یا کم بودن زیربنا، هم سخت افزار و هم زیربنای نیروی انسانی. من تصور میکنم که در ساحت تصمیم گیرندگان اقتصادی این شاید دیده شده که اعلام این به خودی خود افزایش رشد و ورود سرمایه خارجی رو بالا نخواهد بود، بلکه اگر شما هزینه تولید و هزینه توزیع رو در این منطقه با بهبود زیربنا و تردد، همون چیزی که شما درست اشاره کردید، اروندرود لایروبی شدن اون و ساختارهای دیگه مثل انرژی، مثل راه، مثل انبارها، مثل نیروی انسانی فنی که یک همچین مناطق احتیاج دارند، اینها رسیدگی نشه، خب طبیعتاً این در از یک سطح بسیار کوچک که فقط در چارچوب افزایش کالا و توزیع آزاد اون در این استان خواهد بود فراتر نخواهد رفت. زمانی ما میتونیم شاهد اثرهای درازمدت این باشیم که حداقل در 5 سال آینده سهم این استان از بودجه ملی کشور در مورد سرمایه‌گذاری‌های مربوط به زیربنا یک چیزی نزدیک 30% بالا بره، که اون 30% رجوع بشه درست به همین حفره‌هایی که شما اشاره کردید.
آقای عمادی، با توجه به اخباری که در چند سال گذشته درباره سوء مدیریت‌ها و فساد مالی در برخی از مناطق آزاد تجاری گزارش شده، مدیریت این مناطق باید چگونه باشه؟ چقدر باید در اختیار دولت و یا بخش خصوصی قرار بگیره؟
تصور می‌کنم هرچه نقش دولت در مدیریت کمتر باشه و این واگذار بشه به بخش خصوصی، و در اینجا یک چیزی میگم که یک تابو خواهد بود، ولی در چشم من این باید گفته بشه، و حداقل در 5 سال نخست این پروژه ها ما از شرکت های حسابرسی قسم خورده خارجی استفاده کنیم برای مدیریت مالیاتی و دیده شدن شفافیت این مناطق در سطح جهان، این مشکلی که شما اشاره کردید نخواهد رفت.
مهراد عمادی بود، کارشناس اقتصادی در لندن. رضا جمالی با او گفتگو میکرد. موضوع این گفتگو هم این بود که منطقه آزاد در آبادان و خرمشهر اعلام شده و گمرک بندری در منطقه قرار هست که وضعیت تازه‌ای پیدا کنه. شما هم میتونید در همین زمینه با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با بقیه شنونده ها در میون بگذارید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
26 دقیقه بامداد در تهران هست و میخوایم بریم سراغ یک گزارش سینمایی. نامزدهای 86مین دوره جوایز اسکار روز پنجشنبه معرفی شدند و دو فیلم کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه هر کدوم با نامزدی در 10 رشته بیشترین نامزدهای اسکار رو به خودشون اختصاص دادند. در مورد همین موضوع از بابک غفوری آذر بشنویم.
اعلام نامزدهای جوایز اسکار 2014 تا حدود زیادی مطابق با پیشبینی‌های کارشناسان و علاقمندان سینمایی بود. دو فیلم کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه هر کدام با نامزدی در 10 رشته صدرنشین فهرست نامزدها بودند و می‌شود پیشبینی کرد که رقابت اصلی هم در کسب جوایز امسال بین همین دو فیلم باشد. فیلم کلاهبرداری آمریکایی ساخته ی دیوید اوراسل داستانش در دهه 70 میلادی می‌گذرد و درباره کلاهبرداری است که مجبور می‌شود با یک مأمور FBI همکاری کند. جاذبه ساخته ی آلفونسو کوارون هم فیلم تحسین شده ی امسال سینماهای دنیاست که روایتی از دو فضانورد آمریکایی دارد که به دنبال سانحه‌ای در فضا مجبور میشوند برای زنده ماندن بجنگند. پس از دو فیلم کلاهبرداری حرفه‌ای و جاذبه، فیلم تاریخی 12 سال بردگی با نامزدی در 9 رشته در رده بعدی قرار گرفته است. علاوه بر این سه فیلم، فیلم‌های کاپیتان فیلیپس، دالاس بایرز کلاب، او نبراسکا، فیلومنا و گرگ وال استریت دیگر نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم امسال هستند. نامزدهای بهترین بازیگر مرد نیز به این ترتیب معرفی شدند.
For best performance by an actor in a leading role. The nominees are Christian Bale in American Hustle.
کریستیان بیل برای کلاهبرداری آمریکایی، بروس ترین برای نبراسکا، لئوناردو دیکاپریو برای گرگ وال استریت، چیوتل یوفورو برای 12 سال بردگی و متیو مکنهی برای دالاس بایرز کلاب. کیت بلانشت برای فیلم جازمین غمگین، ایمی آدامز برای کلاهبرداری آمریکایی، ساندرا بولاک برای فیلم جاذبه، جودی دنچ برای فیلومنا و مریل استریپ هم برای فیلم اوت نامزدهای بهترین بازیگری زن امسال هستند. در فهرست نامزدهای بهترین کارگردانی نیز نام دیوید او راسل برای فیلم کلاهبرداری آمریکایی، آلفونسو کوارون برای فیلم جاذبه، الکساندر پین برای نبراسکا، استیو مک‌کوئین برای 12 سال بردگی و مارتین اسکورسیزی برای گرگ وال استریت دیده می شود. در بخش فیلم‌های خارجی نیز فیلم ایتالیایی زیبایی بزرگ پس از دریافت جایزه در گلدن گلوب این بار برای کسب اسکار با فیلم‌های شکار از دانمارک، عمر از فلسطین، تصویر گم شده از کامبوج و سقوط حلقه شکسته از بلژیک رقابت می‌کند. مراسم اسکار قرار است روز دوم ماه مارس حدود 1.5 ماه دیگر در سالن دالبی در هالیوود لس آنجلس برگزار شود.
به رادیو فردا گوش می کنید. 30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره به شمایی که همراه رادیو فردا بودید در طول نیم ساعت گذشته. همطور به شما شب زنده داران دیگه سلام میکنیم که ممکنه به تازگی به رادیو فردا پیوسته باشید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. اگر خبر، گزارش یا گفتگویی بوده که از دست دادید یا به نیمه های اون رسیدید، میتونید سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. میتونید این گزارش ها رو روی سایت ما هم پیدا کنید. بریم سراغ برنامه .com. البته بعد از اخباری که بابک غفوری آذر برای ما میخونه که همین چند دقیقه پیش گزارش اونو در مورد نامزدهای جوایز اسکار شنیدید. بابک
با سلام دوباره. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با دعوت از گروه‌های مختلف مخالف حکومت سوریه برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 گفت هر کسی که در اداره مرحله انتقالی سوریه حضور پیدا کند باید مورد توافق دولت و اپوزیسیون سوریه باشد. آقای کری در نطقی تلویزیونی گفت که کنفرانس پیشرو به معنی آغاز روند انتقالی برای تشکیل دولت یا شورای انتقالی در سوریه است. او تأکید کرد این کنفرانس تنها راه پایان جنگ‌های داخلی در سوریه است. کنفرانس ژنو 2 قرار است دوم بهمن ماه بر پایه توافق آمریکا و روسیه با هدف پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه با حضور کشورهای مختلف دنیا برگزار شود. شورای نگهبان طرح مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. این طرح پیش از این نیز با مخالفت کارشناسان حقوقی دولت مواجه شده بود. حسن روحانی از ابتدای تشکیل دولت وعده داده بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که سالها قبل به دستور محمود احمدی نژاد و برخلاف نظر اقتصاددانان منحل شده بود، احیا خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مسکو گفته است که ایران تنها در صورتی در کنفرانس ژنو 2 شرکت خواهد کرد که از سوی سازمان ملل دعوت شود. به گزارش راشا توده، آقای ظریف در دیدار با همتای روس خود سرگئی لاوروف تاکید کرده است که در صورت دعوت به نشست ژنو، ایران هیچ پیش شرطی را که قبلا برای دیگر کشورهای حاضر در این کنفرانس مطرح شده بود نخواهد پذیرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار از منطقه نفتی دارخوین و در جمع کارکنان صنعت نفت گفت که عده‌ای نمی‌خواهند تحریم‌ها برداشته شود. به گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، آقای روحانی بدون آنکه نامی از این عده یا گروه‌ها ببرد افزوده است که در این باره حرف‌های بسیاری دارد و به موقع همه آنها را با مردم در میان خواهد گذاشت. حسن روحانی در ادامه تاکید کرده است که این عده نمی‌خواهند شرایط با دنیا عادی شود و به خاطر زیان شخصی، مادی یا گروهیشان با این کار مخالفند. و بر اساس آخرین رده‌بندی فیفا که روز پنجشنبه امروز منتشر شد، تیم ملی ایران با یک پله سقوط نسبت به ماه گذشته در رده 34 فوتبال جهان قرار گرفته است. این در حالی است که شاگردان کارلوس کیروش نسبت به ماه گذشته 7 امتیاز بیشتر کسب کردند. تیم ملی ایران در این حال با وجود نزول یک پله‌ای همچنان بهترین تیم قاره آسیا است. پس از ایران، تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و استرالیا رده‌های دوم و تا چهارم آسیا را در اختیار دارند.
خیلی متشکرم. از تو بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. ما این برنامه تموم نشده و شما بامداد جمعه ها اگر شنونده رادیو فردا بوده باشید میدونید که تکرار برنامه .com در این ساعت هست. در این برنامه اگر البته اهل گجت های مختلف هستید و اهل شنیدن اخبار مربوط به دنیای مجازی میتونید همراه بشید با حامد پارسی تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم رادیو فردا رو فراموش نکنید، همراه ما بمونید. شب و روز بر شما خوش، جمعه آرامی داشته باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستی تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته در برنامه .com برای شما از یک نشانه اینترنتی مشهور خواهیم گفت، علامت ادساین، که علاوه بر استفاده در نشانی‌های ایمیل، این روزها کاربرد وسیعی هم در ارتباط میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داره. اینکه این علامت چطور پاش رو به دنیای مجازی گذاشت موضوعیه که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. سری هم به دنیای اپلیکیشن ها میزنیم و شنیده هایی را مرور میکنیم در مورد اپلیکیشن خبرخانه فیسبوک. پیش از این دو اما شما رو به دنیای خبرها میبریم و آمارهای مربوط به میزان کاربری اینترنت در ایران را مرور میکنیم.
یک حال خبر.
خبرگزاری مهر این هفته سری زده به آمار ارائه شده از کاربری اینترنت در ایران و میزان کاربری اینترنت در 6 ماهه اول سال 92 رو مرور کرده.
بر اساس آمار منتشر شده به نقل از سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، هماکنون در ایران بیش از 40 میلیون کاربر اینترنت وجود داره و در این میان استان‌های اصفهان، مازندران، تهران و قم بیشترین ضریب نفوذ اینترنت رو دارند. در این استان‌ها بیش از 60% شهروندان کاربر اینترنت هستند. استان مازندران که بیشترین ضریب نفوذ اینترنت در 6 ماهه نخست سال 92 رو داشته، 2,300,000 کاربر اینترنتی داره که با توجه به جمعیت 3 میلیون نفری این استان، 3/4 جمعیت این استان هستند. تهران، اصفهان و قم دیگر استان‌هایی هستند که بیش از 60% جمعیتشان کاربر اینترنتند و بر اساس آمار منتشر شده در استان تهران 8.5 میلیون نفر یعنی 70% جمعیت، در اصفهان 3,200,000 نفر معادل 66% جمعیت و در قم 720,000 نفر یعنی 62% از جمعیت کاربر اینترنت هستند. این آمار همچنین بیانگر اونه که کمترین میزان کاربری اینترنت در ایران در استان خراسان شمالی به چشم میخوره که تنها 32% از جمعیت اون کاربر اینترنت هستند. اما همین آمارها نشون میده که در میان فناوری‌های ارتباط با اینترنت، اینترنت موبایل بیشترین کاربری رو در ایران داشته، به طوری که نزدیک به 16 میلیون ایرانی از طریق تلفن‌های همراه خود به اینترنت متصل هستند. دیگر فناوری‌های ارتباط با اینترنت در ایران به ترتیب میزان کاربری: فناوری ADSL، اینترنت دایلاپ و فناوری وایمکس هستند و در میان کاربران اینترنت در ایران حدود 6 میلیون نفر هم از طریق فیبر نوری به اینترنت اتصال دارند که 8% از کاربران اینترنتی ایران رو تشکیل میدن. خبرگزاری مهر در گزارش خود یادآور شده که ضریب نفوذ اینترنت در ایران در حالی در 6 ماهه نخست سال 92 54% اعلام شده که این میزان در سال 91 بیش از 61% و در سال 90 بیش از 43% اعلام شده بود. مقام های مسئول در دولت جدید که از شهریور ماه کار خودشون آغاز کردن بارها وعده دادن که در زمینه افزایش سرعت اینترنت در ایران و نیز افزایش کاربری اینترنت اقدام های مؤثری را انجام خواهند داد. از جمله محمود واعظی وزیر ارتباطات هفته گذشته در گفتگو با ایسنا گفته بود که وزارتخانه‌اش در تلاش تا با رفع مشکلات اینترنت در ایران سرعت اینترنت رو در این کشور به 2 برابر افزایش بده.
شنونده برنامه دات کام هستید.
ایه کوچک لاتین داخل یک دایره، علامتی که به اسم ادساین اون رو میشناسیم و بیشتر در 2 جا از اون استفاده میکنیم. یکی به عنوان بخشی از نشانی ایمیل که نام کاربری ما رو به دامنه سرویس دهنده ایمیل متصل میکنه و یکی هم در شبکه‌های اجتماعی، جایی که میخواییم به یک عضو دیگه اون شبکه اجتماعی اشاره کنیم و چیزی رو در توییت، کامنت یا پست خودمون با اون به اشتراک بگذاریم. اما این علامت پرکاربرد از کجا به دنیای مجازی راه یافت و چه کسی برای اولین بار اون رو در شبکه‌های اجتماعی به کار برد؟
علامت ادساین برای سالها علامتی بود که در اروپا برای نشانه‌گذاری اشیا و حیوانات به کار می‌رفت. اما بیش از 40 سال پیش بود که یک مهندس کامپیوتر از آن برای نشانه‌گذاری و ارسال نخستین ایمیل استفاده کرد. در سال 1971 ری تامبلینسون مهندس کامپیوتر برای نخستین بار از این علامت در ترکیب ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیک استفاده کرد و به این ترتیب برای نزدیک به 4 دهه این علامت کوچک به بخش غیر قابل تمایزی از هویت مجازی کاربران اینترنت بدل شد. آقای تامبلینسون در سال 2012 میلادی در مصاحبه‌ای با مجله اسمیتسونیان گفت که هدفش برای استفاده از این علامت در نشانی ایمیل این بود که از علامتی استفاده کند که کمتر در جایی استفاده شده باشد. او در این گفتگو اضافه کرده بود که به علامت‌هایی مثل ویرگول، نقطه ویرگول و حتی علامت مساوی هم فکر کرده بود. اما هیچ کدام از این علامت‌ها نمی‌توانستند مفهوم مورد نظرش را منتقل کنند. ادساین اما یک کاربرد متأخر هم در سالهای اخیر پیدا کرد و به نشانه‌ای برای یادآوری دیگر اعضا در شبکه‌های اجتماعی بدل شد. سایت مشبل در گزارشی در این باره می نویسد که برای نخستین بار یک طراح اینترنتی به نام رابرت اندرسون بود که در سال 2006 در توییتر این علامت را برای پاسخ دادن به یک کاربر دیگر توییتر به کار برد. همچون هشتگ، استفاده از ادساین هم در ابتدا بخشی از خدمات شبکه‌های اجتماعی نبود و ابتکاری بود که کاربران برای یادآوری دیگران از آن استفاده می کردند. بنابراین در سالهای اولیه رواج این علامت اینطور نبود که کاربری که برای اشاره به او از ادساین استفاده می کنید هشداری را مبنی بر مورد اشاره قرار گرفتن دریافت کند یا مطلبی که در آن به او اشاره کرده اید از طریق هایپرلینک کاربران دیگر را به سوی او هدایت کند. با این حال استفاده از ادساین به تدریج در شبکه‌های مثل توییتر فراگیر شد و این شبکه اجتماعی با هایپرلینک کردن نام‌های کاربری که با این علامت نشانه گذاری شده بودند آن را به یکی از راه‌های ارتباطی کاربران توییتر با یکدیگر بدل کرد. اما کاربران فیسبوک هم پس از چندی تلاش کردند که برای اشاره به دیگر کاربران در پست‌ها و کامنت‌هاشان از این روش توییتری استفاده کنند و نهایتاً فیسبوک در سال 2009 این شیوه را به عنوان یکی از راه‌های ارتباط بین کاربران خود به رسمیت شناخت و از آن پس وقتی کسی نام کاربری شما را پس از علامت ادساین در پست یا کامنت خود یادآوری می‌کند شما از طریق ایمیلی از این یادآوری آگاه می‌شوید و نام شما به صفحه کاربریتان مرتبط می‌شود. استفاده از ادساین برای اشاره به کاربران در سال 2013 در لینکدین هم رایج شد. گرچه شبکه اجتماعی رقیب فیسبوک یعنی گوگل پلاس از علامت مثبت برای این کار کرد استفاده می کند.
از دنیای اپلیکیشن ها،
اما کاربرانی که پس از تعطیلی سرویس خبرخانه گوگل ریدر هنوز سرگردان یافتن یک خبرخانه تازه هستند، شاید از شنیدن این خبر خوشحال بشن.
بر اساس شنیده ها، فیسبوک به زودی یک سرویس خبرخوان راه اندازی می کند که تا حدودی شبیه فلیپ بورد کار می کند. این سرویس جدید که پیپر نام دارد، از اواخر ماه میلادی جاری یعنی نیمه اول بهمن ماه فعال خواهد شد و البته هنوز معلوم نیست که فیسبوک این خدمات تازه را در قالب اپلیکیشن جدید ارائه می کند یا بخشی ویژه را به اپلیکیشن اصلی خود خواهد افزود. گرچه یکی از سخنگویان فیسبوک در گفتگو با مشبل حاضر نشده در مورد گمانه‌زنی‌ها در این باره اظهار نظر کند، نکته‌ای که احتمال عرضه چنین سرویسی را از سوی فیسبوک قوت بخشید، گفته‌های چند ماه گذشته مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک بود. زاکربرگ هنگام معرفی سیستم جدید نیوز فید فیسبوک در فروردین امسال گفته بود که چیزی که ما در پی تحققش هستیم این است که هر کاربر فیسبوک بتواند روزنامه‌ای اختصاصی متناسب با نیازهایش داشته باشد. یک منبع نزدیک به مدیریت فیسبوک به مشبل گفته است که توجه به محتوای خبری متناسب با هویت کاربران از اولویت‌های سال 2014 فیسبوک است و ارائه اپلیکیشنی شبیه فلیپ‌بورد می‌تواند برآورنده این هدف باشد. فلیپ‌بورد اپلیکیشنی است که به کاربران تلفن همراه و تبلت امکان می‌دهد محتوای خبری مورد نیازشان را در دسته‌بندی‌های مشخص از طریق RSS وبسایت‌های خبری دریافت کنند و با توجه به سلایق و نیازهای خود این محتوا را در قالب یک بسته خبری دیجیتال یا یک روزنامه شخصی شده جمع‌آوری و استفاده کنند.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.